بیمه های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی میگه که 35% مستمر بگیران بازنشستگی زیر خط فقر زندگی میکنن. اجازه بدید که با هم همراه بشیم با فهیمه خضر حیدری این هفته و برنامه دیدگاه ها رو بشنویم. من از حضورتون مرخص میشم، امیدوارم که همیشه سربلند و پیروز باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سه طلاقه، نه فقط اصطلاحی در فقه اسلامی، بلکه اتفاقی که در بسیاری از مناطق ایران همچنان می‌افتد. مردی همسر خود را سه بار، گاه حتی در یک نشست، گاه حتی به شوخی و در غیاب زن طلاق می‌دهد. بر اساس شرع اسلام این زن دیگر نمیتواند با همسر خود زندگی یا دوباره با او ازدواج کند، مگر آنکه پای نفر سوم، مردی که در فرهنگ عمومی به او محلل میگویند، به میان بیاید، زن با او ازدواج کند، آمیزش جنسی داشته باشد و طلاق بگیرد. حالا زن میتواند بار دیگر با مردی که او را سه طلاقه کرده ازدواج کند. بسیاری از زنان مسلمان و گروه‌های مدافع حقوق بشر در کشورهای مسلمان همواره به وجود این قانون برآمده از فقه اسلامی انتقاد داشته و آن را ناقض برابری جنسیتی و کرامت زن دانستند. با این حال مدافعان این قانون می‌گویند مشکل اینجاست که از این حکم اسلامی تفسیر درستی نشده است. در این برنامه از دیدگاه‌ها عبدالفتاح خدمتی، دینپژوه اهل سنت، و گلال وطن دوست، وکیل دادگستری از شهر مریوان در کردستان، جایی که بسیاری از موارد سه طلاق در آن رخ می‌دهد، مهمان من فهیمه خضر حیدری هستند. سلام، به این برنامه خوش آمدید.
رو با آقای خدمتی آغاز بکنیم، برای اینکه نیاز داریم به یک توضیح فقهی اول برنامه درباره اینکه اصلا سه طلاقه چیست و چرا در دین اسلام قرار گرفته. آقای خدمتی،
اینکه طلاق در اسلام هست، سه طلاق یا دو طلاق یا یک طلاق، تمام اینها باز برای مهلت دادن به زوجین هست که بتوانند زندگی را به نحو احسن بگذرانند. یعنی اگر مسئله یک طلاق و دو طلاق نبود و بنا بود که با یک طلاق زن و مرد از هم دیگه جدا بشند، این یک مصیبتی بود و یک مشکلاتی در زندگی ایجاد می کرد که طاقت بشر بر آن نیست. بنابراین خداوند مقرر فرموده، مهلت داده به زوجین، کما اینکه این مسئله در زندگی هر شخصی عادی است که اختلاف نظر داشته باشند. پس بنابراین اگر این دو زوج نتوانستند به هر نحوهی زندگی را ادامه بدهند و اصلاح هم نشودن بعد از اینکه تمام روش ها به کار بردند، اون زمان آخرین حل جدایی و طلاق هست. این هم از طرف زن میتونه انجام بگیره و هم از طرف مرد، که از طرف زن به این مسئله خلع مینامند در اصطلاح فقهی و از طرف مرد هم طلاق. پس این طلاق ستا یعنی آخرین حل برای این که دیگه امیدی برای ادامه زندگی زن و شوهر نیست، خداوند مقرر فرموده و بیش از ده ها آیه در این در قرآن ما داریم. حالا ده ها آیه گفتم، یعنی مجموعاً ممکنه بیش از 30 آیه بشه، 20 و چند آیه بشه در قرآن، در سوره بقره، در سوره احزاب، در سوره طلاق به طور تفصیل به این مسئله اشاره شده. ضمن این که مرتب قرآن اشاره میکنه که مواظب باشید حق زن پایمال نشه.
خب آقای خدمتی، ما البته در برنامه‌های دیگری به مسئله حق طلاق که چرا به مرد داده شده به زن داده نشده پرداختیم. طلاق خلع هم که شما در اینجا می‌فرمایید، البته شرایط بسیار دشواری رو باید زنان طی بکنن تا بتونن اون رو احراز بکنن، اما اینکه شما می‌فرمایید که خب اصرار هست که طلاق صورت نگیره، امید باشه همچنان برای زندگی، و این سه طلاقه کاملا در تناقض با این نکته که شما می‌فرمایید، چون وقتی سه طلاقه اتفاق می‌افته ممکنه بعدش همچنان امید امیدی برای زندگی باشه و بعد در سه طلاقه زن اصلا اختیاری نداره، مرد این کار رو میکنه و میگوید سه طلاقه و تمام. اینجا پاسخ زنان رو و نهاد خانواده رو که اسلام مدافع اون هست شما چه میدهید؟
اگر توجه کنید به آیاتی که در این رابطه اومده و عرایز بنده این بود که ابتدا به ساکن کسی مبادرت به سه طلاق نمیکنه و قضات در محاکم هم در دادگاه های شرعی نمیپذیرند که ابتدا به ساکن این مرد زن خود را سه طلاقه کنه. من درس کردم بعد از اینکه تمام مراحل طی شد، شما توجه کنید آیات قرآنی که من اشاره کردم در رابطه با طلاق اومده به همین مسئله اشاره میکند. اگر ترسیدید که اختلافی بین زوجین به وجود بیاد، دو تا داور بفرستید، یکی از طرف خانواده شوهری که از طرف خانواده زن، اگر این دو داور بخواهند که اصلاحی به وجود بیاد، خداوند بین اینها اصلاح به وجود میاره و اینها رو موفق میکنه. بنابراین مقدماتی داره اصلاح و حتی برای زن ناشزه که ممکنه اشکالی داشته باشه در اخلاقش، نگفته طلاقش بده. در آیه معنی آیه چنین هست که اونایی که از رفتارشون بدتون میاد نصیحتش کنید، اگر نپذیرفتن باشون قهر کنید، اگر نپذیرفتن یک تنبیهی کنید، ولی نگفته که طلاق بدهید. یا این که 4 ماه مهلت داده، در آیه ایلا داریم در سوره بقره که اونایی که میخواهند با زنشون به یک نحوه فاصله بگیرن تا 4 ماه فرصت دارن، یا برگردن و زندگی رو عادی شروع کنن، یا این که تکلیف زن رو مشخص کنن، زن رو معلق نگذارید. بنابراین این مسئله که حالا شما فرمودی طلاق خلع یک شرایط سختی داره، این یک بحث جداییست البته، ولی تمام آیات داله بر اینه که خدا میاد دفاع میکنه از حقوق زن که مبادا زن را همینطور معلق قرار بدید. بنابراین حقوق هست. حالا چرا پیاده نمیشه؟ چرا محاکم این کار را میکنن؟ این سلیقه افراده، نه در خود اسلام.
خانم وطن دوست، آقای خدمتی در صحبتشون تاکید کردن که ابتدا به ساکن قرار نیست چنین اتفاقی بیفته، مردی زنی رو سه طلاقه بکنه، همسرش رو سه طلاقه بکنه. شما میهمان ما هستید از استانهای کردنشین ایران، بفرمایید که آیا همینطوره ابتدا به ساکن اتفاق نمیفته، یا این مشکلات که ممکنه شما به عنوان وکیل در پرونده هاتون شاهد اون باشید نشانه این هست که این اتفاق میفته به همین شکل، به شکل کاملا ابتدا به ساکن، یک بار سه طلاقه و تمام؟
عملا در جامعه ما سه طلاقه مشروعیت داره، یعنی شرع اجازه داره به مرد، و مرد بدون اینکه زنش اطلاع داشته باشه گاهن با واتساپ از طریق اسمس در قیاب زن سه طلاقه رو جاری میکنه و فقه هم بهش اجازه داده. حالا ما وارد این مبحث نمیشیم که فقه ما انسان مدار نیست و واقعا مرد مدار هستش و حقوق مثل جامعه اسلامی رو که زنان هستن در نظر نگرفته آنطور که باید. و شاید آقایی که در منطقه امامیت زنش رو سه طلاقه میکنه به شورای روحانیت که اهل سنت هستن مراجعه میکنه، اونجا گواهی میشه که سه طلاقه واقع شده و طلاق از نوع باین هست و هیچ راه برگشتی نداره. و راه برگشتی هم که شرع اومده گذاشته عملا اوت اجتماعی داره. و توی مدت چند ساله که من کار میکنم تا حالا خانومی یا شخصی ندیدم که بخواد از طریق محلل اقدام کنه که طلاقش رو درست کنه. به فرض مثال مرد داره در بیرون خونه مثلا با دوستاش یا معامله میکنه، اصل واقعیش هم طلاق نیست، ولی ادبیات روزمره بسیاری از مردان لفظ طلاق و متاسفانه سه طلاق هم هستش و این عادت ناپسندیه. و این عادت هم شاید بتونم بگم مادران و مادر بزرگان ما که برامون تعریف کردن از سال 1332 مستند هستش و داره بازتولید میشه و متاسفانه علمای ما اونو تقدیم نکردن و زنان هم واقعا نتونستن حق طلبی کنن، به این دلیل که تریبون سیاست و حقوق و فقه در اختیار مردان بوده. معضلی که وجود داره، قانونگذار ما فقط صرفا در ماده 645 قانون مجازات برای عدم ثبت واقعه طلاق اومده جرم انگاری کرده و اینکه اشخاصی قصد طلاق ندارن اما میان طلاق جاری میکنن بازدارندگی براشون نیست. در فقه امام شافعی حتی در حالت شوخی، مستی و جدی مردی که سه طلاق جاری کنه دیگه طلاقش واقع شده و اگه پشیمونم بشه هیچ راه بازگشتی نداره و زن اینجا در برزخ فقه و حقوق سرگردان میشه. اگه دادخواست تمدید طلاق در محکمه حقوق بده حدود 2-3 سال پروسه رسیدگی به پرونده طول میکشه و چون طلاق هم واقع شده عمده از نفقه محرومه، بدون معیشت و خرجی حق بازگشت به زندگی هم نداره. اصل بر اینه که شارع و مقنن ما عاقل هست، ولی متاسفانه شارع و مقنن ما هیچ راهی برای این قضیه نگذاشته. یکی از علتهای طلاق در بسیاری از مناطق ایران همین عادت مردان هستش که سه طلاقه رو جاری میکنن. عرض کردم در مواقعی در حضور زن هست، مرد مهارت ارتباطی نداره، میخواد زنش رو از انجام امری نهی کنه، متوسل میشه به سه طلاقه کردن. و اگه زن اون کار رو انجام بده سه طلاقه واقع شده. در بسیاری از موارد مرد که بیرون از خونه سه طلاقه رو جاری میکنه تعریف نمیکنه تو خونه، فامیلای زن یا دوستان مرزیان تعریف میکنن. زن هم در جامعه سنتی و مذهبی و دینی ایران که زندگی میکنه، حتی اگه مذهبی هم نباشه خوب اعتقاداتی داره، بالاخره با نکاح شرعی به زوجیت مرد در اومده. در شهر مریوان الان این سه‌طلاقه‌هایی که جاری میشه، جالبه علارغم اینکه مرد سه‌طلاقه رو جاری کرده، زن رو بلا تکلیف میذاره و میره زن دوم اختیار میکنه و علمای سنتی ما نمیپذیرن، میگن حکم خدا هست، سه‌طلاقه واقع شده.
بسیار خوب، اجازه بدید ما برگردیم به آقای خدمتی. آقای خدمتی، صحبت‌های خانم وطن‌دوست رو شنیدید، ایشون وکیل دادگستری هستند در استان‌های کردنشین ایران، فعالیت میکنن، پرونده های زیادی رو در این زمینه دیدین که ازش صحبت کردن که این اتفاق میفته. پرسشی که از یک دین پژوه یا عالم دینی باید پرسید این هست که اساساً چرا شارع مقدس، چرا فقه اسلام، چه در حالا شیعه چه در سنی، اگرچه تفاوت های با هم دارن، چنین امکانی و چنین پشتیبانی رو از چنین تصمیمی برای یک مرد فراهم کرده؟
با مراجعه به آیات قرآنی اسلام زیر سوال که نمیره هیچ، خیلی به طور مدرن و خیلی قشنگ از زن دفاع میکنه، نه اینکه تمام حقوق به مرد داده. و این آیاتی که بنده عرض کردم اگر بخوانیم واضح میشه که بستگی به سلیقه افراد و قضات داره، نه خود اسلام به آیات قرآن. آیات سوره بقره از آیه 226 سوره بقره تا 241 مرتب به طور تفصیل در این رابطه صحبت کرده. میفرماید که وقتی که به زنان طلاق دادید، زنان را طلاق دادید، فبلغن اجلهن، ببینید، فامسکوهن بمعروفن او سرحوهن بمعروف ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، اذیت زن نکنید که ضرر به زن برسونه. وقتی که موقع پایان مدتش رسید، یا زن رو برگردونید یا زن رو مرخص کنید که زن تکلیف خودش رو بفهمه چیه. بعد میفرماید مزاحم زن نشید، مانع زن نشید، اگر بخواهد ازدواج کند بعد از این که از شما بالاخره به یک نحوه فکاک شد و جدا شد. وقتی که زن را طلاق دادید هم بهش خرجی بدید. عیب در اصل شرع مقدس نیست، عیب از برخورد یا روش بعضی از قضات یا محاکم یا بعضی کشورهاست. من که در کشورهای دنیا بیشتر گشتم، بیشتر در ایران، میدونم که بیشتر محاکم شرعی مسئله سه طلاقه حتی یک طلاق حساب میکنن. یعنی مرد بیاد بگه در دادگاه جلوی قاضی که من زن خود را گفتم طلاق 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 یا هزار طلاق، میگن طلاق شما اولا اعتبار نداره، اگر بهش اعتبار بدیم یک طلاق واقع شده، تا اینکه به ضرر زن نباشه. حالا سه طلاق که بوده باز هم برای اینکه به نفع زن تمام بشه، که اگر پشیمان شدن راه برگشت باشه، اگر پشیمان شدن در طلاق دوم باز راه برگشت باشه قبل از سپری شدن عده. تازه اگر عده‌ای که سه ماه هست یا سه پاکی به تعبیر فقها هست، فقط یک عقد جدیدی میخواد، دیگه شوهر دیگه نمیخواد، شوهر دیگه زمانی میخواد که اینها دیگه کاملا منقطع شده باشن، یعنی سه طلاقه شده باشن، دیگه بر مرد حلال نیست با این ازدواج کنه. حالا ممکنه بعضی از مناطق، بعضی قضات و علما به محض اینکه آوردن و خلاص شما سه طلاقه گفتید تمام شد، بیا تا من بنویسم امضا کنید، شما دیگه بر هم دیگه حرام هستید، برو به سلامت، شما برید به سلامت. خب این برخورد سلیقه ایست، معناش این نیست که ما در شرع مقدس اشکالی داریم.
آقای خدمتی، من پرسشم خیلی واضحه، شما به سلیقه افراد برمیگردی. بله، ممکنه که یک قاضی سلیقه‌ای داشته باشه، شیوه تفکری داشته باشه، تسامح و تساهلش کمتر باشه، بیشتر باشه، همه اینها درسته، اما پرسش اینجا میتونه پرسش زنان این باشه که اساساً به هر حال این حکم خدا و سنت رسول هست یا نیست؟ اگر هست برای چی اساساً باید وجود داشته باشه که بعد جا باز بشه برای انواع سلیقه ها که حالا واگذار بشه به سلیقه های مختلف که چطور با سرنوشت یک زن رفتار بکنن؟ پرسش من در حقیقت اینه.
ما قوانینی داریم که خداوند فرموده تلک حدود الله، این حد و حدود خداست، فلا تعتدوها، از این نگذرید، پاروش نذارید که به خود ستم
می کنید. پرسش این هست که چرا این حد و حدود و این قوانین برابر نیست؟ چرا اختیاری مثل سه طلاق کردن یک زن به مرد داده شده؟
اگه اجازه بفرمایید من صحبت کنم با شما. اینی که فرمودین
حتما بفهمین.
امام شافعی در یکی از کتاباش میفرمودن که بر مرد حرام نیست که زنش را دو طلاق کند به یک باره، چون خداوند طلاق را مباح کرده و امر و چیزی هم که مباحش را ان حرام و ممنوع نیست. یعنی من فکر میکنم علتی که مردان به راحتی سه طلاق میخورن و سه طلاق یاد میکنن اینه که ما روایتی نداریم که از سه طلاق گفتن مردان را نهی کرده باشه. اما علت این که فقهای ما مقاومت میکنن در ورود به قضیه سه طلاق، من واقعا متفق نیستم و عموم علمای اهل سنت بر اینن که حتی اگه در یک لب سه طلاق جاری بشه باز سه طلاق فرض میکنن، چون میگن که امکان نداره شخصی بگه من سه چیز را میبخشن و ما یه چیز را از او بخوایم، چون این عدد سه اعتبار میبخشه و امر اعتباری هستش. بنابراین این علما اکثریت هم دارن. الان علمای نواندیش ما که میگن چنانچه مرد به یه لفظ طلاق جاری کنه یه طلاق بسیار کم هستن و اگرم در ایران هستن ما مجمع تقریم مذاهب داریم، ما چرا فتوایی نمیبینیم، موضعی نمیبینیم؟ بنا به دلایلی در کشور ما صحبت از حق زنان متاسفانه خیلی امنیتی شده. اینی که ایشون فرمودن بله این خیلی تئوری که خیلی شاید برای فرد مسلمان ایدئال باشه ولی عملا چرا پیاده نمیشه. بحث دیگه یعنی که این که من صحبت کردم در شورای روحانیت خیلی از موارد مرد قصد طلاق نداشته و حتی مردانی دیدم که گریه کردن، ناراحتن، نادمن، پشیمونن ولی هیچ رای شرعی وجود نداره براشون که برگردن به زندگی. حتی به قول آقای خدمتی اگه قاضی محاکم هم فرصت بده که اینا با هم صلح و سازش کنن فایده ای نداره، چون عملا شرع بهشون اجازه نمیده که برگردن. شورای روحانیت گواهی میکنه خطاب به محاکم که طلاق ثلاثه است و از نوع بائنه و زوجه حق تمکین نداره. و مواردی هم داریم که مرد طلاق ثلاثه خورده، زنه میگه حتی اگه شوهرم هم بخواد منو برگردونه من برنمیگردم چون عملا من حرام هستم بر همسرم. تکلیف زن چیست؟ چیکار باید بکنه؟ از زمان مادر بزرگ من این مسئله بوده و داره باز تولید میشه. یه پی مجالس هست، یعنی به صورت جوک و اینجوری مطرح میکنن که آره فلانی یه طلاق جدید انداخت. کزمه تحت لفظیش این میشه، به فرض مثال طرف سه طلاق میداده که در دریاچه زیربار آب نیست. خب مفهوم مخالفش اینه که آب هست و سه طلاقش واقع شده. غالب پرونده های ما سه طلاقه هستش.
اگه اجازه بدین برگردیم به آقای خدمتی. آقای خدمتی، یک راهکاری که دین اسلام گذاشته به هر حال راهکار محلل هست، حالا کلمه کلمه محلل شاید شما بخواید با اون مخالفت بکنین، ولی اینکه زن پس از سه طلاقه با مرد دیگری ازدواج بکنه، به عقد او در بیاد و آمیزش جنسی داشته باشه تا بتونه برگرده به ازدواج پیشین خودش، منتقدان این رو نوعی کنترل بدن زن، خار انگاری زن و حتی نگاه صرفاً جنسی به زن تعبیر میکنند. شما چه توضیحی میتونید در مورد یک چنین شرطی بدیم که در دین اسلام آمده؟
قبل از اینکه پرسش شما رو پاسخ بدم اشاره میکنم به فرمایشات سرکار خانم و تندوست که فرمودن چرا عملا پیاده نمیشه این چیزایی که ما داریم میگیم. این باز دلیل بر اینه که برخورد سلیقه‌ای هست، یعنی شرع اسلام کاملا موشکافی کرده این مسئله، ولی بعضی ها میان مثلا ما داریم فتوای سه طلاق یک طلاق حساب کردن، نه از حال از قرن هفتم شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردانش همچون فتواهای میدادن و در محاکم شام و مصر و عربستان و کشورهای دیگه کشورهای خلیج بدین حکم اشاره میشه و عمل میشه. و جناب کاک حسن امینی حاکم شرع کردستان، ایشون هم چون فتوایی که بنده عرض کردم بدین شکل فتوا میدهند که سه طلاق در یک جلسه یک طلاق بیش محسوب نیست. اما اون چیزی که شما در رابطه با محلل پرسیدید، البته در محاکم این معروف است کسی که سه طلاق شد حرامه که بهش برگرده مگر این که یک شب به عقد و نکاح یک شخصی دیگری در بیاد و این را محلل مینامند و بعدن این طلاقش بده و از نو زندگی شروع کنند، که این در اسلام نکوهیده هست. در مسئله محلل پیامبر یک اصطلاحی دارند که این را تشبیه میکنند به حیوان نری که استعاره میشه، یعنی این را نکوهیده کردن و لعنت کردن. میفرماد لعن الله المحلل و المحلل له، خدا لعنت کنه این محلل و کسی که براش این مسئله پیش میاد، یعنی همون شوهری که مطالبه میکنه این وجدان و این غیرت را نداره. پس این مسئله محلل از دیدگاه شرعی ممنوع و حرام هست، اگرچه هم بعضا این کار را میکنن. خب پس باز برمیگردیم به این که افراد دارن این کار را میکنن، اسلام نهی کرده. حکم الهی همین است که بنده عرض کردم، نه این که ما بخواهیم زن را دستاویزی برای خود قرار بدهیم، طبق شهوت و میل مراد مردان دست به دست بشوند و زن را یک کالای ارزان حساب کنیم که هر طور بخواهیم این طرف و اون طرف پرتش کنیم.
آقای خدمتی، من دو تناقض در صحبت‌های شما دارم که میخوام به اون پاسخ بدید لطفاً. یکی در مورد اینکه میگید فتوای سه طلاق رو یک طلاق محسوب کردن. خب قبلا گفتید که ابتدا به ساکن اصلاً کسی مردی نمیتونه اقدام به طلاق بکنه. خب اگر که نتونه که پس این فتوای سه طلاق رو یک طلاق حساب کردن اساساً شأن نزولی نمیتونه داشته باشه. پس بنابراین اون وجود داره، سه طلاق در دین اسلام هم پشتیبانی شده. این اولین تناقضی است که میخوام راجبش صحبت بکنیم. و دوم این که میفرمایید که به هر حال بحث دست به دست کردن زنان، عباراتی که من در گیومه به کار میبرم، یا این نگاه توهین‌آمیز به زن که بعد از سه طلاق شدن بره با مرد دیگری آمیزش جنسی داشته باشه و برگرده به ازدواجش، این وجود نداره. ولی قانون اسلامی همین هست دیگه. حالا شما کلمه محلل رو باهاش مخالفت میکنید، ولی آیا مگر شرط این نیست یا راهکار این نیست که این زن با مرد دیگری ازدواج کند و بعد برگرده به ازدواجی که قبلا داشته اگر خواست؟
بنده عرض کردم که محاکم و قضاتی که واقعا اسلام را خوب و آیات را خوب درک کردن، اجازه نمیدن که مرد مبادرت کنه ابتدا به ساکن به طلاق. مهلت بهش میدن، میگن برگردید بروید و بعد با هم فکر کنید، هفته بعد بیایید، تا آخر، تا اینکه کاری کنن که مسئله طلاق عنوان نشود. یک فرعی دارن در محاکم شرعی به نام اصلاحات خانوادگی، به نام عربی اصلاحات الاسریه. مسئله طلاق رو میذارن برای آخر. منظور بنده این بود، نه اینکه طلاق دست مرد نیست. بله طلاق دست مرده، میتونه زن خود رو طلاق بدهد و این صریح و تمام مذاهب بدان اشاره کردن. و اما در رابطه با محلل که فرمودید، این محللی که الان در محاکم هست، شما آمدید قیاسش رو گرفتید با این که برود و آیه شریفه که حتی تنکی هزوجن غیره، مقایسه کردید، مثل هم، هرگز مثل هم نیستن. محللی که یک شبه ازدواج میکنه و فرداش طلاق میده، این نیکوهیده و ممنوع و حرام هست. اما برود بعد از پایان عده با مرد دیگر ازدواج کند، طلاق گرفته، حق داره زن با کسی که دوست داره و مورد پسندش هست ازدواج کنه و طلاق میگیره. اینجا که طلاق گرفت بدون هماهنگی شوهر اول بوده، ربطی به محلل نداره. شوهر اولی متوجه میشه که زنش که طلاقش داده و ازدواج کرده، ظاهرا خلافی پیششون بینشون ایجاد شده با شوهرش و طلاق گرفته، حالا من برم سراغش و از نو. اتفاقا این شأن زن را بالا میبرد. بدون هماهنگی، اینو 4 تا خط زیرش بکشید، بدون هماهنگی با شوهر اول ازدواج میکنه، بدون هماهنگی هم بعدن ممکنه اختلاف پیش بیاد. ببینید این مرحله چقدر قشنگه.
خانم وطن دوست، صحبت آقای خدمتی رو شنیدید؟ ایشون میگن که وجه قشنگ ماجرا چیزیست که توصیف کردن که حقوق زنان محترم انگاشته بشه یا زن ازدواجی اگر خواست بخواد بکنه دوباره. آیا این وجه قشنگ ماجرا حاکمه؟ آیا محلل یا اون چیزی که حالا آقای خدمتی توضیح دادن واقعا وجه قشنگ ماجراست؟ و اگر بخواید در پایان برنامه جنبندگی کوتاهی بکنید از اینکه به خصوص در که شما در اون فعالیت میکنید این مسئله خیلی رواج داره، چطور میشه که این رو تغییر داد؟ ممنون میشم که جنبندی شما رو در این باره بشنوید.
یکی از معضلاتی که در حوزه حقوق زنان ما همیشه داشتیم و داریم این هستش که موقعی که میخوایم بحث مردسالاری یا این که فقه مردمدار یا مشکلات حوزه زنان رو مطرح کنیم، به نحوی یا فرار میکنن از موضوع یا توجیه میکنن یا میان به صورت بسیار قشنگ و تئوریک توضیح میدن. خب بحث ما اصلا این نیست که زن اگه بخواد با کسی که دوست داره ازدواج کنه. سوال من اینه که واقعا فلسفه محلل چیه؟ مگه غیر از این محلل گذاشتن به عنوان یه راهکار که زن بتونه به فرزندانش و شوهر اسبقش برگرده؟ اگه غیر از این، خب دیگه محلل رو برای چی گذاشتن؟ به طور عام فقه اسلامی یه علم ساخته دست بشره و ازلی و ابدی نیست و میشه تغییر داد. بنابراین اگه ما بخوایم در حوزه حقوق زنان حقوق نصف اجتماع اسلامی را ارتقا بدیم، نباید با این ذهنیت باشیم که همیشه با آیات و حدیث و روایت سبک و سیاق قبلی را توجیه و تشریح کنیم و نیمه پر لیوان رو ببینیم و به نحو بسیار شیک بگیم بله این وضعیت هست، اما دیگه مجریان هستن یا قضات هستن یا افراد به سلیقه عمل میکنن.
بسیار سپاسگزارم خانم وطن دوست و آقای خدمتی، هر دو در بحث این هفته با همراه بودید.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز،